میکنیم از جناب حجازستان و مسلمین دکتر نجف رکسایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم. به نقد و ارزیابی نظری بپردازم. تقریبا 20 دقیقه استاد در خدمتتون هست.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من مجدداً سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان حاضر در این جلسه، به ویژه برادر عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامی که بحث بسیار مهم و راهبردی رو مورد توجه قرار دادن و به یه بخش خیلی کوچکی از اون در جلسه امروز پرداختن، چون من تألیفات ایشون رو هم در این زمینه دیده بودم، مخصوصا اون کتابی که بخشی از رساله دکتری ایشون بود، و همجور برادر عزیزم جناب آقای دکتر همتی که زحمت دبیری رو بر عهده دارند. و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و ارتحال علامه گرانقدر فقیه عالی قدر حکیم متعله حضرت استاد مصباح یزدی رو. بحث عقل مرتبط هست به انسان و متعلق هست به انسان. هرگاه و هر جا که ما از دستاوردهای انسان در عرصه ها، ساحات و سطوح مختلف میخواییم صحبت بکنیم، چه از سطح فرد و چه سطوح میانی، سطح خانواده، سطح جامعه، سطح دولتسازی، تا بیاد به کلانترین سامانه های خلق شده و ابداع شده توسط انسان، یعنی تمدن، این مطرح میشه. یعنی هیچگاه ما برای غیر انسان بحث عقل رو در موجوداتی که در عالم ملک قرار دارن بحث نمی کنیم. البته عقل موجودی است که از عالم بالا آمده، یعنی ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی. جنس عقل جنس الهی هست، خدای متعال از سمت راست عرش او رو آفریده، از نور خودش او رو آفریده. اما وقتی که میاد وارد عالم ملک میشه، در عالم ملک مربوط به انسان هست، چون انسانه که میتونه عوالم رو طی بکنه و مجدداً از عالم برزخ و حتی عالم ملکوت عبور بکنه و مجدداً به لقاء الهی نائل بشه. و این معنای اون حدیث شریف هست که خدای متعال وقتی خلق رو، وقتی عقل رو آفرید، بهش گفت برو، رفت، بهش گفت برگرد، برگشت. اما وقتی جهل رو آفرید، وقتی بهش گفت برو، رفت، اما وقتی بهش گفت برگرد، بر نگشت. چرا؟ چون جهل یعنی آنچه در این عالم ملک است غیر از انسان، عالم طبیعت. البته بخشی از وجود انسان هم وجود طبیعیه و از اون حیث جزء عالم طبیعت به حساب میاد. خب، اگر عقل مرتبط با انسان هست، در چه ساحت‌هایی این عقل مطرح میشه؟ من میخوام که به یک تقریر دیگری از حکمت متعالیه در این ساحت اشاره بکنم که گمان میکنم میتونه مکمل بحث برادر عزیزم جناب آقای دکتر غلامی باشه، چون بحث عقل و عقلانیت، مخصوصا عقلانیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تا سطح کلانی که ایشون مطرح فرمودن، یعنی عقلانیت تمدنی، همون رویکرد راهبردی هست که ما بهش احتیاج داریم. و اتفاقا در حدیث 14 اصول کافی سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام همین روی کرده راه بردی رو نقل فرمودن که سماعه می فرماید که امام صادق علیه السلام ما محضرشون بودیم، فرمود که عقل را بشناسید و جنودش را و جهل را بشناسید و جنودش را، تحت دو. این تحت دو یعنی تا در راه بمانید، تا گمراه نشید، از راه به بیراه پرت نشید. در واقع حضور ما در راه و مشی ما در راه، و اگر ما میخواییم که از مبدأ که حرکت رو شروع کردیم به مقصد الهی برسیم، این ملازمه با عقل و جنود عقله. اگه کسی در مسیر جهل و جنود جهل حرکت بکنه، او به مقصد نمیرسه. خب در هر حرکتی، چون زندگی ما حرکته، زندگی یعنی حرکت، در هر حرکتی 6 رکن وجود داره: مبدأ حرکت، مقصد حرکت، متحرک که ما انسان ها هستیم، محرک هایی که ما رو به حرکت در میاره، و زمان و مکان حرکت. این میشه 6 رکن. عقل در همه این عرصه ها اثر میگذاره، از جمله اون قسمتی که من الان مرادم هست که مقدار توضیح بدم، در ساحت محرک ها عقل اثر میگذاره. و اگر اثر عقل در ساحت محرک ها اثر تعیین کننده باشد، ما مسیرمون الهی خواهد بود. اما اگر اثر عقل تعیین کننده نباشه، در این صورت ما مسیرمون مسیر الهی نخواهد بود. تقریری که من دارم عرض میکنم، تقریر امام خمینی رحمت الله علیه در کتابهای خودش، مخصوصا کتاب شریف شرح حدیث جنود عقل و جهل هست. همطور که مستحضر هستید، این حدیث یک حدیث راهبردیه و یک الگوی پیشرفت هست که از زبان معصوم بر اساس معارف الهی بیان شده، و اونجا 75 تا شاخص برای عقلانیت ذکر شده و 75 تا هم برای جهل که ضد عقلانیت هست ذکر شده. یعنی جوامع عقب مونده چه شاخص هایی دارن، جوامع پیشرفته چه شاخص هایی دارن. خب انسان متحرک هست، جوامع انسانی متحرک هستند. محرک های اینها چیه؟ ما 2 دسته محرک داریم. یه دسته محرک های معرفتی هست، دسته دوم محرک های انگیزشی هست. محرک های معرفتی ما اگر از عقل پیروی بکند، تبدیل می شود به محرک های معرفتی معتبر. اهم از این که منشأ و منبع اون محرک ها قوه عاقله باشد، حالا عقل چه به عنوان منبع چه به عنوان ابزار تفاوتی نداره، چه تجربه باشد، چه وحی باشد و چه شهود باشد و چه حتی وهم باشه، یعنی عرصه عالم مثال، وهم اگر ریاست عقل را بپذیرد، تبدیل می شود به بصیرت و حکمت. اگر ما وحی رو درست بفهمیم، چون وحی رو هم خیلی ها اشتباه می فهمن. ببینید الان یه خروجی از وحی تو همین دنیایی که ما الان درش داریم زندگی می کنیم، یه خروجی از وحی شده چی؟ شده داعش، شده طالبان. خب این خروجی مورد تاییده؟ خیر. لذا آقای دکتر غلامی به خوبی و درستی تأکید میکنن که من عقلانیت رو دارم بر بستر مکتب اهل بیت تفسیر میکنم و توضیح میدم. چرا این قرائت ها از وحی میشه؟ چرا این قرائت ها از سنت میشه؟ به خاطر اینکه عقل تعطیل شده، هم به عنوان منبع، هم به عنوان ابزار، هم به عنوان یک هستی. چون ما الان طبق کاری که آقای دکتر غلامی میخوان انجام بدن، عقل داره در عالی ترین سطح مد نظر قرار میگیره. یعنی از یک پدیده هستی شناختی ما شروع میکنیم، بعد میایم این رو در لایه های مختلف معرفتی و اجتماعی میبینیم. پس اگر عقل در محرک های معرفتی ما تأثیر بگذاره، همه محرک های معرفتی ما زنده میشن، حیات پیدا میکنند، وحی حیات پیدا میکنه. من یه وقتی محضر استاد عزیزم علامه جوادی آملی عرض کردم که ما برداشتمون اینه، طبق تحقیقاتی که انجام دادیم، یک عالمی که با حکمت معنوسه و آشنا هست، مباحثش خیلی متفاوت هست، خیلی زنده تر هست، خیلی بروزتر هست با یک عالمی که با حکمت معنوس نیست. ایشون اونجا تعبیر بسیار راهبردی فرمودن که حکمت متعالیه دانش‌های مختلف رو، البته حالا اونجا اسم یه دانش خاصی رو بردن، من اون رو الان نمیخوام عرض بکنم، فرمودن حکمت متعالیه علم را زنده میکند، دانش را زنده میکند، هر دانشی، دانش تفسیر رو زنده میکنه، دانش فقه رو زنده میکنه، دانش کلام رو زنده میکنه، دانش سیاست رو زنده میکنه. خب این دانش سیاست اگر به لحاظ تفکر حاکم تابع حکمت متعالیه نباشه، تابع حکمت عملی و نظری اسلام نباشه، تابع عقل نباشد، در یک کلام خب تابع چی میخواد باشه؟ مثلا تابع فلسفه های سکولاریستی باشه، تابع عقلانیت سکولاریستی باشه، هرچند اونجا به کار بردن عقل با تسامحه، خب خروجیش چی میشه؟ خروجیش سلطه میشه دیگه، خروجیش عدالت نخواهد شد. پس این ساحت اول، تأثیر عقل در محرک های معرفتی. اما اگر عقل حاکم نباشه، خدمت شما عرض میکنم که دانش تجربه به بیراه خواهد رفت، دانش وحیانی حتی بدون عقل به بیراه خواهد رفت، سر از اشعریگری در میاره، سر از وهابیت در میاره، سر از داعشیگری در میاره، حتی شهود سر از عرفانهای کاذب در میاره، سر از شتهیات و دیگر مسائل نامطلوب در میاره، و خود فلسفه ها هم میشود فلسفه های، به تعبیر امام راحل، فلسفه های نفسانی میشه. پس محرک های معرفتی دو مدل بیشتر نیست، یا تحت ریاست عقل الهی هست یا تحت ریاست عقل نیست. وهم وقتی که تحت ریاست عقل نباشه، معرفت وهمی میشه معرفت شیطانی، به انسان آموزش میده که چطور میتونی دیگران رو فریب بدی، اغوا ازش در میاد، در حالی که خدای متعال وقتی به بشر عقل رو داد فرمود قد تبین الرشد من الغی، ما به تو یک نیروی دادیم که به کمک این نیرو میتونی رشد و غی رو از هم تفکیک بکنی. غی همون کاریه که ابلیس در پیش میگیره، ولاغوینهم اجمعین، غی همین کاریه که رسانه های سلطه در واقع انجام میدن. این بخش اول. بخش دوم اونجایی هست که محرک های انگیزشی ما تحت ریاست عقل قرار بگیرد یا نگیرد. اگر محرک های انگیزشی ما تحت ریاست و تدبیر عقل قرار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ من اول بعد بگم ما چند نوع مدل محرک انگیزشی داریم تا بعد بگم چه اتفاقی میفته. به طور کلی و کلان همه محرک های انگیزشی ما در دو دسته طبقه بندی میشن. بخشی از محرک های انگیزشی ما از جنس امیال ما هستند. یعنی چی؟ یعنی ما به اونها تمایل داریم، ما به اونها علاقه داریم، ما اونها رو میخواهیم، خواستنی ها هستند، که حالا از این تعابیر مختلفی میشه، یه تعبیر در علم اخلاق هست تعبیر به شهوات میشه، یعنی اون چه انسان به اونها اشتها داره، میل داره. انسان مثلا دنبال ثروت ممکنه بره، دنبال قدرت ممکنه بره، دنبال علم ممکنه بره، دنبال هر چیزی که فکر میکنه کمال است. انسان دنبال هر چیزی که به گمانش میرسد که او کمال است به او میل پیدا میکنه. دسته دوم از محرک های انگیزشی ما نفرت های ما هستند. یعنی ما از یه چیزایی بدمون میاد. از چه چیزهایی بدمون میاد؟ از آن چه که او را نقص میدانیم بدمون میاد. ما از چیزی که باعث نقص بشه فرار میکنیم، نفرت داریم، اون رو تهدید برای خودمون میدونیم، اون رو مزاحمت، مثلا از جهل فرار میکنیم، از فقر فرار میکنیم، از ضعف فرار میکنیم، از دشمن فرار میکنیم، که علمای اخلاق از این تعبیر میکنن به غضب. خب پس ما دو تا دست محرک انگیزشی داریم، محرک های انگیزشی از جنس میل و خواستنی ها، کمالات، محرک های انگیزشی از جنس نفرت و نقص ها. خب که اینا دو روی یک سکه هستن. اگر عقل بر محرک های انگیزشی ما ریاست بکنه و ما به سمت عقل بریم و عقل رو در وجود خودمون به عنوان انسان یا در وجود جامعه انسانی یا در وجود تمدن انسانی در هر سطحی فرق نمی کنه، در یک خانواده اسلامی عقل اگه حاکم بشه، این بخش امیال ما منتهی می شود به کمالات الهی. یعنی ما از هر چه که او رو دوست داریم اون بود الهیش رو می خواهیم، اون کمال الهیش رو می خواهیم. شهوت اصطلاحاً تبدیل میشه به عفت. در بعد سلبی هم غضب تبدیل میشه به شجاعت. اینجا اگر هم انسان به ثروت میل پیدا بکنه، این رو محدود میکنه به اصول شرعی. یعنی نگاه میکنه که شارع گفته در کسب ثروت چه اصولی رو تو باید رعایت کنی. چرا؟ چون کمال اصلی رو در نیل به خدا میدانه انسان. انسان به لحاظ کمال طلبی کمال نامحدود رو میخواد، به تعبیر حضرت ما تنها کمال نامحدود خدای متعال هست، بقیه همه چی محدوده. اگر انسان ها دنبال کمال های محدود برن بینشون جنگ اتفاق میفته. مثلا همه دنبال ثروت برن، همه دنبال ریاست برن، همه بخوان به یه پست و مقامی برسن، خب کمه دیگه، محدوده. چند نفر میتونن نماینده مجلس بشن، چند نفر میتونن مثلا رئیس جمهور بشن، محدوده، دعواشون میشه. اما اگه همه بخوان دنبال لقاء الهی برن، نامحدوده، هیچ جنگی هم اتفاق نمیفته. پس شهوات مقید میشود به عفت، مقید میشود به حدود الهی. این همون جاییه که عقل و وحی همدیگه رو پیدا میکنن، مکمل هم میشن. عقل میشه پیامبر باطنی، وحی و دین میشه عقل ظاهری، عقول ظاهری. این خلاصه عرض من بود که اگر عقل بر محرک های معرفتی ما حاکم بشود، ما میشویم عاقل به لحاظ نظری. این عقل همجور که به درستی جناب آقای دکتر غلامی اشاره فرمودن تو همه ساحت های نظر جاری میشه، در ساحت تجربه و ابزارها، در ساحت وحی و معرفت های وحیانی مثل فقه و کلام و تفسیر و عرفان و اینها، و هم در ساحت علوم عقلی و حکمی. دو، اگر عقل بر محرک های انگیزشی ما هم حاکم بشود، اینجا عقل سریان پیدا میکنه در همه حوزه های حکمت عملی و عفت و شجاعت و بصیرت و حکمت، چون وهم هم تبدیل میشه به حکمت دیگه از اون بعد نظر، نتیجه میدهند عدالت را. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی این که محرک های انگیزشی ما ریاست عقل را پذیرفتند. پس حوزه عمل ما می شود عقلانی. پس ما می توانیم هم از عقلانیت نظری سخن بگیم، هم از عقلانیت عملی. این عبارت و نخرای همون نظریه دو فطرتی هست که امام خمینی رحمت الله علیه و مرحوم شاه آبادی مطرح فرمودن. در این صورت ما با انسان عاقل عادل روبرو هستیم، با خانواده عاقل عادل روبرو هستیم، با جامعه عاقل عادل روبرو هستیم و با سیاست عاقلانه عادلانه، اقتصاد عاقلانه عادلانه، فرهنگ عاقلانه عادلانه و در یک کلام تمدن عاقلانه عادلانه، تمدنی که به لحاظ محرک‌های معرفتی مبتنی بر عقلانیت است و به لحاظ محرک‌های انگیزشی مبتنی بر عدالت است. طبیعتاً چون این عنصری رو در روی فرد، خانواده، جامعه، دولت، سیاست و تمدن جاهلانه ظالمانه قرار میگیره. در اندیشه فیلسوفان ما این تقسیمی که میکردند برای نظام‌های سیاسی به مدینه فاضله و در رو در روی مدینه فاضله تکثر بوده دیگه، چون عالم جهل عالم کثراته، برخلاف عالم عقل و فضیلت که عالم تشکیکه، عالم مراتب هست. در اون سطح عالم جهل که کثرات بوده میشده مدینه فاسقه، مدینه زاله، مدینه جاهله و بعد هر کدوم اینها دوباره انواعی داشتن، مدینه جماعیه، مدینه احرار، مدینه تقلبیه، مدینه یساریه، مدینه بداله، نزاله و الی آخر. میگم در این بخش دیگه محدودیتی نداره، هرچند اونها یه فهرستی رو ارائه کردن، اما این بخش حوزه تکثرات هست. من فرصتم تمام شد، شاید اندکی هم بیش از وقت خودم صحبت کردم. تلاش هم این بود که بحث من مکمل بحث برادر عزیزم جناب دکتر غلامی باشه. خب ما در بحث اصل بحث عقلانیت که نمیتونیم با هم اختلاف نظری داشته باشیم، ولی در شیوه های طرح بحث و الگوهایی که برای طرح بحث داریم، به نظرم این الگویی که بنده عرض کردم میتونه مکمل بحث های برادر عزیزم باشه و خیلی خوشحال خواهم شد که باز از فرمایشات جناب استاد غلامی استفاده بکنیم در تکمیل این مباحث و ایده خودشون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. متشکرم از اینکه گوش دادید به این بحث.